ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ساعت پایانی دوشنبه 9 فروردین ماه برابر با 29 ماه مارس 2021 میلادی رو پشت سر میگذاریم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوری.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 نفر و ابتلای بیش از 9000 نفر دیگر به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا چنین گفت:
مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 72478 نفر رسیده.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره درستی آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند که تعداد واقعی جان باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور در روزهای آینده خبر داده است. به گفته علیرضا رئیسی، به دلیل وخامت شرایط وضعیت 18 شهر به نارنجی و 2 شهر هم به قرمز تبدیل خواهد شد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تحریم‌های بانکی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. محمود جعفری خاطر نشان کرد در صورت حل نشدن مشکلات مالی، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به احتمال زیاد متوقف می شود. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در 5 سال گذشته حدود 2.5% از برق کشور را تأمین کرده است. نیروگاه بوشهر که پس از سالها تأخیر سرانجام در سال 1390 به بهره برداری رسید، فعالیتش تا کنون چندین بار با اختلال مواجه شده است. روابط عمومی سپاه خوزستان اعلام کرده روز 6 فروردین نیروهای بسیج 2 مهاجم را که قصد ورود به اماکن نظامی و انتظامی در شهر شوش را داشتند کشتند. با این حال خبرگزاری هرانا با اعلام هویت این دو نفر به نامهای ابراهیم عطشانی و مصطفی هرگان گزارش داده که بستگان این افراد هر گونه حمله آنها به حوزه علمیه و دادگاه شوش را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، نیروهای بسیج با نقض قوانین به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و این دو نفر را کشتند. سپاه پاسداران این دو نفر را از اعضای گروه حرکت النزال و تجزیه طلب خوانده است. جمهوری اسلامی معمولاً از گروه‌های مخالف خود با عناوین تروریستی و تجزیه طلب یاد می‌کند. خبرگزاری فرانسه از حضور یک شبکه مافیایی در مرزهای عراق و بهره برداری گروه‌های همچون شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از سودی سرشار خبر داده است. بنابر این گزارش، گمرک عراق که یکی از معدود منابع درآمد دولتی به شمار می‌رود، در کنترل گروه‌های عمدتاً نزدیک به ایران از جمله شبه نظامیان هشت الشعبی قرار دارد. گروه هشت الشعبی دست داشتن در شبکه مافیایی مرزی عراق را رد می‌کند، ولی منابع نزدیک به این گروه شبه نظامی این خبر را تایید کردند. خبر درآمد میلیاردی شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که عراق با رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه و افزایش بدهی دولتی مواجه است. همزمان با چرخش کشتی غولپیکری که از حدود یک هفته قبل کانال سوئز را مسدود کرده بود، امید برای بازگشایی این کانال پرتردد افزایش یافت. کشتی 400 متری اورگیون روز سه‌شنبه گذشته پس از وقوع طوفان در عرض کانال سوئز به گل نشست و باعث بند آمدن این آبراه شد. در پی بسته شدن کانال سوئز، دست کم 369 کشتی و شناور در حال حاضر برای عبور از این کانال در صف انتظار به سر می‌برند. آبراه سوئز به عنوان پل ارتباطی میان دریای سرخ و مدیترانه و مسیر تردد 10% از تجارت بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
خبرها رو میشنیدید از امیر پوریا. یادآوری میکنیم که خبرها را به طور کامل میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا.com نیز پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به آنچه برای شما در این مجله شامگاهی تهیه دیده شده است. مروری داریم بر تازه ترین تحولات در مورد همگیری کرونا در ایران. نگاهی دوباره به زوایا و ابهامات قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی ایران و چین.
این قرارداد در ماهیتش یک قرارداد استعماریه. با هر کدوم از قراردادهای مشابه بخوایم اون رو بسنجیم، شکل تحمیلی داره. این تحمیل با زور نظامی نبوده، با زور پول بوده.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. همزمان با افزایش سفرها و تعطیلات نوروزی، جامعه پزشکی ایران و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره خیز دوباره کرونا به ویژه به دلیل شیوع گسترده ویروس جهشیافته هشدار می‌دهند. همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبودهای بیمارستانی و البته تحلیل رفتن قوای کادر درمان است. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با ما روی خط تلفن هست. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب تغییر رنگ‌بندی شهرهای بیشتری هر روز داره نگران کننده تر از پیش میشه. در واقع زنگ خطری بود که آقای زالی و بسیاری دیگر از کسانی که در جامعه پزشکی ایران هستن ازش حرف زده بودن. الان این زنگ خطر به صدا در اومده. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص خیز دوباره در واقع این بیماری صحبت میکنه در سراسر کشور و میگه از شهرهای متعددی رو داره، از نوار غربی و مرکزی ما میبینیم که این شیوع گسترش پیدا کرده و بسیار اون رو جدی میبینه. در مورد تهران میگه به عنوان کلان شهر که الان وضعیتش نارنجیه، حتی نام میبره از عراق، اصفهان، لرستان و میگه همه اینها روند بستری درشون بالا رفته. از اصفهان میگه، از شیراز، زنجان و رفسنجان، و میگه که موارد ابتلا بالا رفته، موارد تعداد کسانی که نیاز به این دارن که در بخش های سیو باشن بالا رفته، و میگه همه اینها نشون میده که شرایط ویژه‌ای رو داریم طی میکنیم و هر روز تعداد شهرهایی که در واقع رنگ‌بندیشون از لحاظ کرونایی از وضعیت زرد به نارنجی داره تبدیل میشه بیشتر میشه و به همین دلیل احتیاج به مراقبت‌های بیشتر داریم. معاون درمان وزیر بهداشت دکتر قاسم جان بابایی هم امروز در واقع همین‌ها رو تایید می‌کنه و میگه کرونای جهش‌یافته به صورت گسترده قطعاً در سطح کشور پخش شده و او هم عقیدش این هست که تا پایان ماه رمضان باید جمع زیادی از افراد رو واکسینه کرد تا بشه در مقابل این بیماری در واقع کمی این ویروس رو کنترل کرد، اتفاقی که خب به هر حال خیلی بعیده که در ایران بیفته. معاون کل وزارت بهداشت آقای حریصچی هم امروز در آخرین اظهار نظرهاش از تأثیر مسافرت های نوروزی بر افزایش این آمار مبتلایان به کرونا میگه و میگه قاعدتا این اثرات این مسافرت ها رو تازه بعد از این هم بیشتر خواهیم دید، یکی دو هفته بعد تشدید میشه، برای اینکه آن چیزی که در این مقطع باعث گسترش این بیماری شده همین مسافرت ها و همین دوره همی ها و دید و بازدید های عید هست. آقای حریچی دیروز هم میدونه اخطار داده بود به مسافرانی که در شهرهای قرمز و نارنجی هستن، بهشون گفته بود که خب 72 ساعت وقت داری که از شهرها خارجین به شهرهای خودتون برگردین، که اولا همیشه پایان نوروز که خب بالاخره مردم باید برگردن و هیچ مدیریتی واقعا وجود نداره. میدونی با همه این که گفته بودن که حتی خودروهای شخصی ممنوعن، نمیتونن برن و جریمه میشن، در واقع فقط یه تعدادی جریمه ها رو پرداخت کردن به سفرشون اولا ادامه دادن، در حالی که کیان از اسفند ماه واقعا مقامات بهداشتی، کادر درمانی توصیه کرده بود، خواسته بود که جلوی سفرهای نوروزی گرفته بشه، اما ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های ویژه‌ای برای سفرهای نوروزی اعلام نکرد. دولت و آقای حسن روحانی در آخرین روزهای اسفند ماه فقط به توصیه به شهروندان اکتفا کرد و گفت میشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتی دید و بازدیدها رو هم به هر حال به نوعی انجام داد و سفرها رو انجام داد. همینه که هیچ مدیریت اجرایی وجود نداره. بعد به مردم انگشت اشاره رو به سوی مردمی میگیرن که خب با نگاه و این صحبت ها که تسهیل شد سفر رفتنشون بهشون میگن برگردین و عملا ویروس چرخش پیدا کرد.
کیانوش، در ماه های گذشته همونطور که خودت الان گفتی انتقادهای گسترده ای درباره مدیریت جمهوری اسلامی در خرید و واردات واکسن خارجی کرونا مطرح بوده. این در حالی هست که تنها راه مقابله و کنترل این بیماری واکسینه کردن هرچه سریع‌تر شهروندان هستش. آخرین خبرها چیه؟ آیا تا این لحظه مشخص شده که چه درصدی از جمعیت ایران واکسینه شدن و اگر شدن چه کسانی بودند؟
ببین، واقعیتش اینه که در این زمینه هم هیچ شفافیتی ما از سوی دولت و وزارت بهداشت نداشتیم. اتفاقی که افتاده اینه که ایران که خب برخلاف کشورهای دیگه به طور رسمی اعلام نمی‌کنه که روزانه چند نفر رو واکسن کردن، اما کسانی که میان و صحبت میکنن هم متناقض صحبت میکنن. امروز حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی که انتقاد میکنه از روند کند واکسیناسیون، او داره اشاره میکنه که فقط 161,000 واکسن تزریق شده. دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور دیروز او هم همین انتقادها رو داشت و آقای جهانپور میگه 700,000 دوز واکسن کرونا توزیع شده. به این ترتیب شاید در بهترین حالت بشه گفت 350,000 نفر از جمعیت ایران واکسن رو دریافت کردن، که تازه اینها فقط روی حرف و گمان هستش. خودشون بعضی از همین 161 نفر صحبت میکنن و این در حالی که آقای حریرچی قول اینو داده بود که تا پایان 99 حداقل 1,300,000 نفر که کادر درمان ایران هستن واکسن دریافت کنن، و تازه این دوز کمی هم که واکسن دریافت کردن لزوماً کادر درمان نیستن. در اون مورد هم فرایند اولویت ها، یعنی اون سیستم شفاف نبود، مشخص نبود چه کسانی دارن واکسن رو دریافت میکنن، با اینکه گفته بودن شناسنامه ای هست، یعنی در واقع قرار بود اپی باشه که تمام اینها ثبت بشه. همه اونها زیر سوال بود و حالا هم که ایران در واقع واکسن رو به نوعی دولت کشیده کنار، سپرده به بخش خصوصی، باید ببینیم چه اتفاقی بیفته. و بیشتر هم فشار رو صحبت‌ها و وعده وعیداشون به واکسن داخلی هست که خب به هر حال فقط به وعده و وعید اکتفا شده و هیچ چیزی ما ندیدیم. آنچه که هست مردم منتظری هستن که خودشون نمیدونن کی ممکنه واکسن وارد کشورشون بشه.
کیانوش فرید، تازه‌ترین تحولات در ارتباط با بیماری کرونا در ایران، خبرها در مورد ایران رو تا لحظات دیگر پی می‌گیریم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های ایران از علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس به عنوان مسئول پیگیری قرارداد 25 ساله ایران و چین یاد کردند. منصور حقیقت پور مشاور علی لاریجانی در گفتگویی با سایت جماران از سند 25 ساله ایران و چین و نقش علی لاریجانی در شکل گیری اون با نظر مستقیم علی خامنه‌ای خبر داده و گفته که علی لاریجانی برای هدایت این مذاکرات و به سامان رساندن آن از رهبر جمهوری اسلامی حکمی دریافت کرده بوده است. سند برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین مخالفت‌های بسیاری رو در مدتی که به طور علنی مطرح بوده به دنبال داشته، هرچند که هیچ کدام از آنها خللی در تصمیم رهبر جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی ایجاد نکرده و این سند روز شنبه در تهران به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید. در این ارتباط به گزارش الهه روانشاد توجه فرمایید.
ارتباطات ایران و چین از آغاز تا کنون برای رسیدن به برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین تقریبا 6 سال را در بر گرفت. در گزارش‌های منتشر شده تا کنون به مخالفت‌ها با این سند و انتقادهای گسترده مردم و همچنین کارشناسان اشاره‌ای نشده است. برخی از منتقدان از جمله وزارت امور خارجه آمریکا این توافق را با عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روسیه تزاری همردیف دانستند. عهدنامه‌ای که در آن ایران کنترل بخشی از سرزمینش را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. مسئولان درباره سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین چه میگویند؟ رضا زبیب، دستیار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی:
سندی که امضا شده نتیجه پایه‌گذاری سال 94 بین رهبران دو کشور هست. اونجا روابط دو کشور ارتقا پیدا کرد به مشارکت جامع راهبردی. سه حوزه کلان در سند دیده شده: سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های دفاعی و امنیتی.
رضا زبیب در پاسخ به مخالفان نیز میگوید که هیچ نامی از شهری یا محلی در این سند برده نشده است و صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است.
آنچه که مهمه اینه که سند موجود عمدتاً یک نقشه راه است. آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد است. قرارداد هاست که تعیین میکنه که کیفیت عملی روابط چگونه خواهد بود.
اما منتقدان چه میگویند؟ مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
قرارداد 25 ساله با چین به نظر من دو مشکل اساسی داره. مشکل اول اینه که این قرارداد بین ایران و کشور چین برقرار میشه. ایران با یک کمپانی خارجی این قرارداد رو برقرار نمیکنه. دست چین بازه که هر کمپانی که میخواد به ایران بفرسته. در این رابطه ما نمیتونیم مرغوبیت کار و نه هزینه اون کار رو تضمین بکنیم. اصولاً کشورها در سطح دنیا دستشون بازه که برن بهترین کمپانی رو برای یک کار مخصوص، برای یک پروژه مخصوص انتخاب بکنن. ما در این رابطه هیچ حق انتخابی نداریم. دولت چین هست که تصمیم میگیره که اون پروژه‌ای که باید انجام بده با چه کیفیتی و با چه هزینه‌ای انجام بده. مشکل دوم اینه که چین در ایران سرمایه گذاری میکنه. سرمایه گذاری به تعبیر این که میاد نفت از ایران میبره و در بخش‌هایی از کشور ما سرمایه گذاری میکنه. پولی در این رابطه رد و بدل نمیشه. مادامی که تحریم‌های آمریکایی بر سر ایران باشه، کمپانی‌های غربی باشه، دولت چین پولی با ایران رد و بدل در این رابطه نمی‌کنه. در ازای اون سرویس درون ایران میده، خدمات درون ایران میده با تمام کردن این پروژه ها، و از طرف دیگه اجناس چینی به ایران میاد، پولی دست ما رو نخواهد گیره. این دو چون مشکل بر تمام مشکلات دیگه‌ای که این قرارداد 25 ساله داره به نظر من برتری پیدا می‌کنه و از این زاویه هست که من شخصا با این قرارداد 25 ساله مخالف هستم.
فرشته پزشک، دیگر تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به نکات مختلف از جمله بی‌اعتمادی مردم به حکومت جمهوری اسلامی، نابرابری ایران و چین در این برنامه جامعه همکاری اشاره می‌کند و آن را یک مانور سیاسی در برابر آمریکا می‌خواند.
برنامه جامعه همکاری ایران و چین رو واقعاً از دو منظر میشه بهش پرداخت و بررسی کرد. دلیل اینکه باب انتقاد در مورد این قرارداد آتی باز شده این هست که خیلی‌ها معتقدن که ایران از یک موضع برابر وارد همچین توافقی نشده و این از نتیجه سیاست خارجی ایران هست که ما به جایی رسیدیم که خب قدرت مذاکره نداریم، کارتی نداریم برای معامله، و به همین دلیل با توجه به بدبینیایی که در مورد چین خصوصا وجود داره باب انتقاد رو باز کرده. ولی اگر که ایران در موقعیت اینچنینی نبود، به صرف قرارداد با چین یا همکاری با چین نمیشد بهش ایراد گرفت، کما اینکه چین با ایالات متحده، با کانادا، با اسرائیل قراردادهای اقتصادی زیادی داره، تجارت میکنه، ممکنه نقد به اون قرار هم باشه، ولی جا برای احیا و بهتر کردنشون هست. مشکلی که توی این برنامه وجود داره اینه که ایران به دلیل جایگاهی که امروز در دنیا داره و تنهاست، ناچاره که امتیازات زیادی بده به چین و این مردم رو نگران میکنه، ناظران رو نگران میکنه و واکنش جامعه رو برمیانگیزه. فکر نمیکنم که صرف قرارداد با چین مسئله نگرانی ها باشه. مسئله جایی هست که امروز ایران درش قرار داره و بی‌اعتمادی که به حکومت وجود داره، ولی نباید فراموش بکنیم که خب این برنامه یک قرارداد نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفته و یک برنامه قانونی نباشه خیلی جای نگرانی ممکن نداشته باشه، یک مانور سیاسی بیشتر تا هر چیز دیگه.
اما به تحلیل برخی کارشناسان اینگونه نیست که چین با این سند پایش به ایران باز شود، بلکه مدت هاست در ایران به طرق گوناگون فعال است. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، این طرح جامعه همکاری را با همکاری های چین در کامبوج مقایسه کرده و از عملکرد چینی ها در ایران، حتی مدت ها پیش از این سند همکاری، میگوید که به اضمحلال ماهیگیری سنتی در جنوب ایران انجامیده است.
بیش از 30 سال از قرارداد چینی ها با کامبوج میگذره و در این مدت 1,000,000 کارگر چینی در کامبوج مشغول کار شدند. منابع جنگلی کامبوج به کل نابود شده. جزایر کامبوج به تفریحگاه فقط برای چینی ها تبدیل شده. ماهیگیران کامبوج همه ورشکست شدند. در ایران هم اگر دقت بکنیم میبینیم ترولرها کف خلیج فارس رو از ماهی و انواع جانوران دریایی پاک میکنن و از طرفی با ایجاد صنایع عظیم ماهیگیری اینها ماهیگیران سنتی رو از حرکت و نون خوردن انداختن. من امیدوارم که ما هوشمندانه تر از کامبوجی ها در این زمینه عمل بکنیم.
رضا زبیب دستیار محمد جواد ظریف در توییتی نوشته که سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقت نامه را ندارد و انتشار آن نیز الزام قانونی ندارد. این گفته های رضا زبیب در حالی است که انتشار سند نقشه راه و همکاری میان کشورها که معمولاً کلیاتی از علاقمندی های طرفین به گسترش روابطشان است، امری کاملاً معمول و متداول است.
در کنار دیدگاه‌های تحلیلگرانی که در گزارش الهه روانشاد نظراتشان را شنیدیم، من هم در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا ساعت پیش نخست از او در مورد ماهیت این قرارداد 25 ساله بین حکومت ایران و چین پرسیدم. رضا تقی‌زاده،
الگوی قراردادهایی که طولانی مدته و به صورت یک پروژه واحد نیست، مثلا برای ساختن یک سد یا برای ساختن یک راه آهن یا یک کارخانه، الگوهایی است که اتحاد شوروی سابق با بعضی از کشورها می‌بست. معروف‌ترینش توافقی است در دهه 70 با دولت هند بستند و این نوع توافق‌ها در مجالس دو طرف توافق به امضا می رسید، به رأی گذاشته می شد و تصویب می شد. به این ترتیب باید مراحل قانونی مشابهی برای لغوش طی می شد، ولی توافقی که حالا به عنوان پیمان همکاری 25 ساله ازش یاد می شه وضعیت بسیار مبهمی داره. متن این قرارداد در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته. این قرارداد حتی در مقایسه با توافقی که برای توسعه بندر چابهار بین ایران و افغانستان هندوستان صورت گرفت با حضور رؤسای دولت ها بود، این بار در سطح وزارت خارجه تقلیل پیدا کرده. به این علت تصور من این است که از حد یک توافق بعد حقوقیش خارجتر نمیره و حتی دولت بعدی جمهوری اسلامی و نه نظام جمهوری اسلامی مخیر خواهد بود جدا از سرمایه گذاری هایی که هر کدوم از دو طرف انجام میدن و یقینا در صورت لغو سرمایه گذاری اون رو بایستی خسارت براش پرداخت بکنن، میتونه این قرارداد رو یا چیزی که به عنوان پیمان ازش یاد میکنن لغوش کنه.
شما مقدار کمی در این ارتباط اشاره کردید، در صورتی که جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی بره و حکومت دیگه‌ای بر سر کار بیاد، آیا شرایط حقوقی برای لغو چنین قراردادهایی آیا مستعد، آیا امکان پذیر هست؟
این قرارداد در ماهیتش یک قرارداد استعماریه. با هر کدوم از قراردادهای مشابه بخوایم اون رو بسنجیم، شکل تحمیلی داره. این تحمیل با زور نظامی نبوده، با زور پول بوده. جنگ‌های امروز هم اکثرا جنگ‌های سرد و شدت اقتصادی داره و به این ترتیب چینی‌ها با دادن اعتبارات مالی، با گشودن تنگناهایی که دولت با اون روبرو هست، امتیازات مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و امتیازاتی گرفتن و این امتیازات شکل مخرب داره. واقعا وقتی که به وضعیت زندگی صیادانی که در جنوب ایران در آب‌های خلیج فارس صیادی میکنن نگاه میکنید و وقتی به محیط زیست منطقه نگاه میکنید، وقتی به حساسیتایی که مردم در مورد حضور عوامل امنیتی چین در جزایر ایرانی خلیج فارس نگاه میکنید، میبینیم هیچ کدام از اینها شکل مطلوب نداره، در حالی که کشورهای عقب مانده یا فقر زده شکلی که امروز ایران داره از سرمایه گذاری سالم خارجی استقبال میکنن، از با هم مسابقه میدن تا بتونن سرمایه بیشتری رو جذب کنن، ولی این مورد در مورد سرمایه گذاری های چین صادق نیست. ضمن این که چینی ها واقعا در طول 30 سال گذشته سابقه بسیار بدی برای توسعه طرحهایی دارن که با بیشتر حیله‌گری به دست آوردن، من جمله طرحی که در جنوب برای توسعه منابع نفت آزادگان بود و همینطور طرحی که سرمایه‌گذاران به اصطلاح بخش خصوصی چین در آزادراه تهران شمال گذاشتن و بعد از نزدیک به 30 سال این طرح هنوز تمام نشده و البته کارخانه نوبت که همچنان باز به علت کمکاری و بدکاری چینی ها از اونها پس گرفته شد و همین سابقه رو در کشورهای آفریقایی هم دارن. به این علت است که من از این قرارداد به عنوان قرارداد استعماری یاد میکنم و مردم هم چنین تصوری دارن.
آقای طرح‌زاده، در روزهای اخیر شاهد این بودیم که بیش از 200 شخصیت سیاسی خب امضاهایی رو جمع کردن. آیا اساساً این گونه اقدامات میتونه راهگشا باشه و تأثیری در تغییر این گونه قراردادها که جمهوری اسلامی میبنده داشته باشه؟
قرارداد با چینی ها بیش از 2 ساله که عملا وارد مرحله اجرایی شده، ولی با این وجود اعتراض های مردم دولت پکن رو متوجه میکنه که با طرف بی‌ثباتی مواجه شده و قراردادی بسته. اعتراضاتی که دهه قبل نسبت به روس‌ها مردم داشتن تا حدودی مؤثر بود و بدون شک اعتراضات عمومی نسبت به نوع همکاری جمهوری اسلامی با چین که آینده ایران رو می‌فروشه و نسل بعد رو بدهکار می‌کنه می‌تونه به نفعی مؤثر واقع بشه و این تازه شروع کاره که تعدادی از فعالان سیاسی نارضایتی خودشون از طرف ده‌ها هزار، صدها هزار، میلیون‌ها مردم ایران به این ترتیب نشون دادن.
در ارتباط با نگرانی جو بایدن، دیشب ظاهراً ابراز نگرانی کرده بود از این قرارداد، آمریکا چیکار می‌تونه بکنه و موضع آمریکا و وضعیت آمریکا چی است؟
به نظر من جو بایدن اشک تمساح می‌ریزه در پاسخ پرسشی این مسئله رو مطرح کرده که یعنی حتی قبل از رئیس جمهور شدنم نگران این موضوع بوده، در حالی که من تصورم این است که آمریکایی‌ها خیلی خوب از این قضیه مطلع هستند و حتی تصور دارم وزیر خارجه چین در سفر به ایران به نوعی پاسخ می‌برد برای پیامی که از طرف آمریکایی‌ها آورده بود. فراموش نکنیم که هفته قبل آمریکا و چین مذاکرات مفصلی در آمریکا داشتند.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، در مورد ماهیت قرارداد 25 ساله بین ایران و چین توضیح میداد. از موضوع قرارداد 25 ساله فعلا میگذریم، به سراغ خبر دیگری میرویم همچنان در ارتباط با ایران. خبرگزاری فرانسه طی تحقیقی 6 ماهه از وجود شبکه مافیایی به گفته این خبرگزاری خیلی بزرگ در مرزهای ایران و عراق و سرازیر شدن میلیاردها دلار اختلاس و رشوه به جیب نیروهای شیعه شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بلکان.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد در مرز ایران و عراق گروه‌های مافیایی تشکیل شده که با دور زدن عوارض گمرکی و گرفتن رشوه میلیاردها دلار از خزانه دولت عراق را به منبع درآمدی برای شبه نظامیان، احزاب سیاسی و مقامات فاسد تبدیل کردند. بنابراین گزارش، ذینفعان اصلی این وضعیت نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایرانند که حتی در مواقعی ماموران گمرکی را که مانعی در راه آنها ایجاد می‌کنند تهدید به مرگ کردند. بر اساس این گزارش، شبکه مافیایی به شدت در مناطق مرزی و گمرکی ایران و عراق تنیده شده و وزیر اقتصاد عراق نیز از آنها به عنوان غارتگران دولت یاد می‌کند. علی علاوی وزیر اقتصاد عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته نوعی تبانی میان مقامات، احزاب سیاسی، باندها و تجار فاسد وجود دارد. عراق بخش اعظم محصولات مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد می کند. آمارهای گمرکی ایران نشان می دهد صادرات کالای جمهوری اسلامی به این کشور در سال گذشته خورشیدی 7 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. عراق 1600 کیلومتر مرز زمینی به همراه 5 گذرگاه گمرکی با ایران دارد. رسوم گمرکی می تواند بخش چشمگیری از بودجه دولتی را تامین کند، اما این اتفاق به خاطر اختلاس و رشوه نمی افتد. پیشتر نیز بانک جهانی نسبت به ناکارآمدی سیستم گمرکی عراق هشدار داده بود. برخی منابع به خبرگزاری فرانسه گفتند شبکه‌ای موازی وجود دارد که گمرک‌ها و بنادر کشور را میان خود تقسیم کردند. مقام‌های عراقی تأیید کردند که بسیاری از گذرگاه‌های ورودی ایران و عراق توسط گروه شبه نظامی هشت و شعبی که مورد حمایت ایران است کنترل می‌شود. نیروهای هشت و شعبی به صورت گسترده‌ای در گمرک‌ها به عنوان مرزبان، بازرس و پلیس حضور دارند و بازرگانانی که مایل به دردسر نیستند برای واردات کالا به آنها رشوه می‌دهند. یک مقام امنیتی عراق میگوید اگر دنبال راه سریعی برای واردات هستی باید به شبه نظامیان یا احزاب مراجعه کنی و در برخی مواقع حتی 100 هزار دلار رشوه گرفته می شود. گروه هشت و شعبی وجود مافیای وابسته به خود در گمرک‌ها را رد کرده، اما حتی گروه‌های دیگر مورد حمایت ایران مانند اصائب اهل حق و کتائب حزب الله تقسیم گمرک‌ها و بنادر کشور میان گروه‌های شبه نظامی را تایید کردند. ماموران شبه نظامیان وابسته به ایران در گمرک در مواقعی با تغییر اسناد، ارقام، ثبت کمتر از واقعیت حجم و ارزش کالاهای وارد به بازرگانان کمک می کنند تا رسوم بسیار کمی پرداخت کنند، اما در عوض رشوه می گیرند. به این ترتیب عوارض گمرکی به جای خزانه دولت به جیب شبه نظامیان مورد حمایت ایران می رود. وزیر اقتصاد عراق به خبرگزاری فرانسه گفته مافیای یاد شده برای استخدام نیرو نیز هر چند برای پست‌های دونپایه گمرکی 50 تا 100 هزار دلار رشوه دریافت می کنند.
گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد شکل گرفتن شبکه‌های مافیایی در مرزهای ایران و عراق و سرازیر شدن میلیاردها دلار درآمد ناشی از اختلاس و رشوه به نیروهای شبه نظامی اسلامی مورد حمایت حکومت ایران در گزارش سپیده بهکام. در اینجا به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که برای رادیو فردا ارسال کردند.
امضای سند ننگین 25 ساله جمهوری اسلامی با چین بخشی از سند جنایت 42 ساله‌ای هستش که این حکومت در حق مردم ایران، در حق آبادانی ایران از خودش به خرج داده. و باز هم تکرار می‌کنم، مرحوم دکتر شاپور بختیار این هشدار رو به همه دادن که اینا اومدن که ایران رو نابود کنن. این بخشی از پروسه نابود کردن ایرانه. مردم باید به هوش باشن، مردم باید اقدام عملی به خرج بدن، مردم باید اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌هاشون رو کنار بذارن و متحد و یک پارچه دست در دست هم علیه این وطن فروشی اقدام عملی کنن.
من شخصا به نتیجه رسیدم که دولت شاهنشاهی حاضر بود از خودش و از سرمایهش مایه بذارد برای ملتش و برای مردمش و برای ایران تا ملتش و مردمش در آرامش و در آسایش باشن و خودش هم پادشاهیش رو نرمال بتونه اداره کنه. حالا این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خاطر که بتونن 4 روز دیگری رو بر این ظلمشون پایدار و حاکم بمونن، حاضرن 85 میلیون انسان را فدای خودشان بکنن و سرمایه ملی ایران رو هم برباد بدن صرف به خاطر این که 4 روز بیشتر در این قدرت ظالمانه این حاکمان زورگوی جمهوری اسلامی ایران باقی بمونن.
بین این همه کشور دنیا، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان که اصلا دولت هم نیستن، یه گروه تروریستی هستن، از قرارداد ایران و چین حمایت کردن. دیگه ببینید مفاد این قرارداد چیه.
خامنه ای جنایتکار، مانع پیشرفت مردم خود جناب عالی هستید. از خود شما باید نانزدائی شود. ممنون. با تشکر از رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از اول فروردین ماه جاری یک حرکت بزرگ فرهنگی به نام جشنواره 13 روزه نوروز با شرکت بیش از 160 چهره فرهنگی، هنری و دانشگاهی از کشورهایی که همواره نوروز را جشن می‌گیرند برگزار شده. در این فستیوال مجازی هر روز شماری از این چهره‌ها گوشه‌ای از هنرها و سنت‌های نوروز رو بازگو می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
به همت یک سازمان مردم نهاد به نام گوندی شاپور در پاریس و با یاری شماری از انجمنها و نهادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا، یک برنامه چند وجهی راه اندازی شده که جشنواره نوروز نام گرفته. هدف این فستیوال آنلاین بهاری گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری میان 15 کشوری است که همه‌ساله جشن نوروز را گرامی می‌دارند. شعر، ادبیات، موسیقی، سینما، عکاسی، هنرهای تجسمی، فرهنگ غذایی، صنایع دستی و ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی دیگر با 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در این جشنواره بهاری گنجانده شده و در هر روز نوروز شماری از این برنامه‌ها وارد چند شبکه اجتماعی می‌شوند. در یکی از این برنامه‌ها سیف الله صمدیان، عکاس، فیلمساز، استاد دانشگاه و دوست و همکار 30 ساله عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ظاهر شده و از این هنرمند از دست رفته اینطور گفته:
من فکر کردم که چه میتونم از طبیعت به شما بگم که جایگاه اصلی نوروزه و وقتی به طبیعت فکر کردم و یه کسی واسطه بالا سرش عباس کیارستمی اومد به ذهنم و من مستقیم رفتم سراغ یکی از فیلم‌های کوتاهی که تازگی ها تقدیم شده بود در رابطه با روزی هست که دو نفره رفتیم اطراف تهران عکاسی کنیم. زمان این اتفاق ظاهراً بهاری است، پاییزه، ولی چون اصل قضیه به طبیعت برمیگشت و چون خوب میدونم که کیارستمی پاییز رو بیشتر از حتی بهار دوست داشت، اون چیزی که تو ذهن کیارستمی از طبیعت اصل نوروزه به نظرم همون پاییز بوده و من این فیلم رو هدیه میدم به چشم و جان کسایی که مال این آب و خاکن یا مال کلن آب و خاک جهانن ولی اهل تصویرن و کسایی مثل کیارستمی رو ارزش میذارن.
پس از صحبت‌های آقای صمدیان، فیلم کوتاه او به نام یک روز با عباس کیارستمی پخش می‌شود. در بخش موسیقی جشنواره 13 روزه نوروز، سهراب پورناظری، آهنگساز و نوازنده تنبور و کمانچه، از موسیقی کردی و وارد کردن نفسی تازه به این نوع موسیقی گفته. این هنرمند 37 ساله زاده کرمانشاه با محمد رضا شجریان و فرزندش همایون و همچنین با آهنگساز و نوازنده هندی شجاعت حسین خان هم همکاری داشته. در لابلای سخنان سهراب پورناظری، یکی از آهنگهای نوروزی او نیز با صدای همایون شجریان پخش شده.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال رفتار دگرید شد، سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل و شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد.
علی رضایی نوازنده تار و از شاگردان محمد رضا لطفی نیز در یکی از بخش‌های موسیقی جشنواره نوروز ضمن اجرای یک قطعه سازی همراه با تنبک نوازی پژمان گرامی، یکی از ترانه‌های انقلابی عارف قزوینی، شاعر آزادی‌خواه دوران مشروطیت را هم خوانده. جشنواره نوروز که از اول فروردین ماه جاری فعالیت خود را به صورت آنلاین آغاز کرده، پس از برپایی جشن 13 به در به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
در بحبه‌های بحرانی که مسدود شدن کانال سوئز به وجود آورده بود، سفیر ایران در روسیه مجدداً به مزایای بالقوه کریدور شمال و جنوب پرداخته و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح با مشارکت روسیه و هند شده. توافق ایجاد راهگذر بین‌المللی شمال و جنوب از هند به شمال اروپا از طریق روسیه از 20 سال پیش تا کنون عمدتاً روی کاغذ باقی مانده بود. اطلاعات بیشتر از آنا رایسکایا.
پس از بسته شدن یک هفته‌ای کانال سوئز، سفیر ایران در روسیه بر ضرورت فعال‌سازی مقدمات ایجاد کریدور شمال جنوب به عنوان مسیر جایگزین تأکید کرد. کاظم جلالی در تویتر رسمی سفارت ایران در روسیه نوشت: با توجه به خسارت روزانه 9 میلیارد دلاری به اقتصاد دنیا به دلیل مسدود شدن کانال سوئز، ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و فعال‌سازی کریدور شمال جنوب بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده. او افزود: تحولات چند روز اخیر نماینده آن است که باید مسیر کم ریسک‌تری را در نظر داشت و کریدور شمال جنوب با برخورداری از کاهش مدت زمان سفر تا 20 روز و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تا 30% گزینه برتر است. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین‌الملل، کریدور شمال جنوب را دارای امتیازهای بالقوه در مقایسه با مسیر کانال سوئز می‌داند.
طول کریدور شمال جنوب از هند تا کشورهای بالتیک حدود 7000 کیلومتر است که نصف این مسافت از طریق کانال سوئز است و رسیدن بار از این مسیر بین 20 تا 25 روز در مقایسه با 40 روز که حمل آن از طریق کانال سوئز زمان می‌برد ارزیابی می‌شود. طبعاً با تکمیل کریدور شمال جنوب برخی از بارها به جای کانال سوئز از این مسیر حمل خواهد شد. اما تکمیل این طرح نیازمند همکاری فعال همه کشورهاست و تاکنون این همکاری عمدتاً محدود به بیانیه‌های سیاسی بوده.
ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به 30 سال پیش باز می‌گردد. 20 سال پیش روسیه، هند و ایران برای ایجاد این مسیر توافقنامه امضا کردند و 5 سال بعد آذربایجان به این طرح پیوست. 4 سال پیش اجلاس سران روسیه، آذربایجان و ایران روح تازه‌ای به این طرح دمید و در ایران گام‌های مهم عملیاتی برای ساخت بندر چابهار و قطعات از خط ریلی بین قزوین، رشت استرا و استرای آذربایجان برداشته شد. ولادیمیر ژریخین، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید بر سر راه اجرای این طرح همچنان موانع بسیاری وجود دارد.
موانع تکمیل کریدور شمال جنوب بر همه روشن است. تحریم ها که تأثیر آن هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر ایران، هم در عدم توانایی مالی ایران برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشینالات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در 4 دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین‌المللی ایران این کشور را دور زدند. بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت داخلی در ایران است که به رغم تبلیغات درباره مزایای کریدور شمال جنوب آن را از اولویت‌ها نمی‌داند و برای ایجاد زیرساخت لازم منابع مورد نیاز را تأمین نکرده. از سوی دیگر روسیه عمدتاً از این طرح با اهداف ژئوپلیتیک و در راستای رقابت با طرح‌های مشابه چین حمایت می‌کند و به ایران و آذربایجان به عنوان رقیب در بازار انرژی می‌نگرد. همچنین به دلیل تحریم‌های روسیه بسیار بعید است کشورهای اروپایی بخواهند از این مسیر استفاده کنند. ضمناً با توجه به ضرورت جابجایی بار بین وسایل نقلیه ریلی و دریایی بعید است هزینه حمل و نقل از این مسیر به صرفه باشد. حتی اگر این طرح تکمیل شود با سایر مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مسئولین روس و ایرانی همواره از کریدور شمال جنوب به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا یاد کردند. از حدود 7000 کیلومتر این مسیر بین بندر مومبی هند و سنت پترزبورگ روسیه 2500 کیلومتر خطوط ریلی از طریق روسیه می‌گذرد و سپس به سه شاخه تقسیم می‌شود. دریایی بین بندرهای روسیه و ایران در دریای خزر، راه آهن غربی از طریق آذربایجان با اتصال به خط ریلی ایران در استارا و راه آهن شرقی از طریق قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به اینچه برون در ایران. پس از عبور از ایران ادامه این مسیر بندر چابهار را به مومبی متصل میکند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاه هاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همکاران ما با مجله شبانگاهی ساعت 22 به وقت تهران با شما خواهند بود، اما قبل از آن خبرها تا 15 دقیقه دیگر. در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم به شما بدرود میگیم.